بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 129 صفحه 8. قال بالغلط في البيان الاول هو في قولنا لما لم تكن الجسمیت علتا لهما فهما اذن غیر متأخرین عنها. فخر رازی در مقدمه سوم گفت که جسمیت نمیتواند علت باشد برای تشکل و تناهی و نتیجه گرفت، دو تا نتیجه در طول هم. نتیجه اولش این بود که پس جسمیت تناهی و تشکل مؤخر از جسمیت نیستند، چون معلول نیستند. نتیجه دومش این بود که حالا که متأخر نیستند پس یا مع جسمیتند یا مقدم بر جسمیت. بر این نتیجه دوم اشکال شد. نتیجه دوم این بود که تناهی و تشکل مقدمن بر جسمیت. ما به تناهی کار نداریم، به تشکل توجه میکنیم، میبینیم تشکل نمیتواند مقدم باشد بر ماهیت، بر جسمیت، زیرا به چند مرتبه مؤخر است. و چیزی که به چند مرتبه مؤخر است نمیتواند با جسمیت باشد و به طریق اولا نمیتواند مقدم بر جسمیت باشد. پس اشکالی که وارد شد بر نتیجه دومی که فخر رازی گرفت وارد شد. خود فخر این اشکال رو وارد میدونه و میگه در تبیین مقدمه سوم غلطی راه پیدا کرده که اون غلط منشأ پیدایش این اشکال شده. اگر ما اون غلط رو اصلاح کنیم اشکال برطرف میشه. نمیگه اشکال باطله، اشکال رو قبول میکنه، میگه مقدمه سوم درست تبیین نشده. توضیح مطلب اینه که در مقدمه سوم بعد از اینکه گفتیم صورت جسمی علت نیست، نتیجه گرفتیم که پس تناهی و تشکل مؤخر نیستن. مؤخر هست، بله، مؤخر نیستن. و بعد ادامه دادیم که اگر مؤخر نیستند یا با صورتند یا مقدم بر صورت. ایشون میفهمد در همون ابتدای راه ما اشتباه کردیم. وقتی گفتیم صورت جسمی مقدم، گفتیم صورت جسمی علت نیست، نتیجه نمیدهد که تشکل و تناهی مؤخر نیستند. نفی تقدم جسمیت نتیجه نمیدهد تأخر تناهی و تشکل را، زیرا که ما از جسمیت مطلق تقدم را نفی نکردیم، ما از جسمیت تقدم علی را نفی کردیم. پس ثابت می شود که تناهی و تشکل تأخر معلولی ندارند، نه اصلا تأخر ندارند، و صورت تقدم علی ندارد، نه اصلا تقدم ندارد. تقدم علی اخص است از مطلق تقدم. ما این اخص رو که تقدم علیش نفی کردیم. نفی اخص مستلزم نفی اهم نمی شود، یعنی با نفی تقدم علی اصل تقدم نفی نمی شه. پس ممکن است صورت اصل تقدم رو داشته باشد و نتیجتاً تناهی تشکل اصل تأخر رو داشته باشند، ولی تقدم و تأخر تقدم علی و تأخر معلولی نباشد. این که شما گفتید صورت علت نیست، پشت سرش بلافاصله نتیجه گرفتید که پس تناهی و تشکل مؤخر نیستن، این نتیجه غلطی بود. مگر اگر صورت علت نبود حتما اون تناهی و تشکل باید مؤخر نباشن. چرا؟ میتوانن مؤخر باشن در حالی که صورت هم علت نیست. بله صورت علت نیست، یعنی تقدم علی نداره، بهرن تناهی تشکل تأخر معلولی نداره، ولی ممکنه صورت یه تقدم دیگری داشته باشه و تناهی تشکل تأخر دیگری داشته باشه. اینی که شما نتنش ازید فقط تقدم علی رو از صورت برداشتید، بهرن تأخر معلولی هم از تناهی تشکل برداشته میشه، اما بقیه تقدم ها رو که از علت بر نداشتید از صورت، بقیه تقدم ها رو که از صورت بر نداشتید، پس نمیتوانید بقیه تأخرها رو از تناهی و تشکل بردارید تا نتیجه بگیرید که اگر تناهی تشکل مؤخر نیستند مقدمند، تا بعدم اشکال بکنه مستشکل که تقدم شکل باطله، اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه. پس میبینید ما اصلاح میکنیم مطلب رو تا اشکال وارد نشه. اینطور میگیم، میگیم که صورت تقدم علی ندارد ولی ممکن است تقدم دیگر داشته باشد، که الان تقدم دیگری که ممکن است توضیح میدی، ممکن است صورت تقدم به تب داشته باشد و اگر تقدم به تب داشت تهران شکل و تناهی تأخر به تب پیدا میکنن و وقتی تأخر پیدا کردن و تقدم نداشتن یه اشکال وارد میشه، چون مستشکل میخواد ثابت کنه که شکل مؤخره، ما الان به تأخر شکل معتقد میشیم، پس دیگه اشکال مستشکل بر ما وارد نمیشه. ما مقدمه سوم رو طوری اصلاح میکنیم که تقدم مؤخر، که تشکل مؤخر بمونه، مقدم نشه. وقتی تشکل مؤخر مون دیگه اشکال مستشکل وارد نمیشه. میگیم صورت جسمی تقدم به تب داره. تقدم به تب تفسیرش اینه که متقدم محتاج به متأخر نباشد ولی متأخر محتاج به متقدم باشد. مثال میزنن به یک و دو. یک رو میگن تقدم به تب دارد زیرا که به متأخر یعنی دو احتیاج ندارد، ولی دو تأخر به تب دارد زیرا که به یک احتیاج دارد. اونی که محتاج است بهش میگن مؤخر، اونی که غیر محتاج است بهش میگن مقدم. پس تقدم و تأخر طبعی تقدم و تأخر علی و معلولی نیست، بلکه تقدم و تأخریست که با احتیاج تفسیر میشه. گفته میشه که تقدم به تب و تأخر به تب اونجاییست که مقدم محتاج به مؤخر نباشد ولی مؤخر محتاج به مقدم باشد، مثل یک و دو که مثال زد. ما نمونه های دیگری هم برای تأخر به تب داریم، مثلا جزء ماهیت بر خود ماهیت تقدم داره. جزء ماهیت بر خود ماهیت تقدم داره، تقدمش هم تقدم به تب، یعنی جزء احتیاج به کل نداره ولی کل اگر بخواهد تشکیل شود احتیاج به جزء داره. پس جزئی که احتیاج ندارد میشه متقدمه به تب، کلی که احتیاج دارد میشه متأخره به تب. اینم نمونه دیگر، که این نمونه مثل همون نمونه یک و دوه، همونطور که یک تقدمه به تب دارد جزئم تقدمه به تب داره، همونطور که دو تأخره به تب داره کلم تأخره به تب داره. این مثال با مثال قبل فرق نمی کنه، ولی یه مثال دیگه باز برای تقدم و تأخره به تب میزنیم که اون فرق داره با مثال اول. در مثال اول تقدم و تأخر به تب بلا واسطه بود، یعنی یک شیء مقدم بود، شیء دیگر که بلا واسطه با اون شیء اول قرار گرفته بود مؤخر بود. حالا میخوام یه مثالی بزنیم که اون متقدم جلو باشد، متأخر آخر باشد، یه چیزی هم وسط اینها باشه، که تقدم و تأخر به تب درست میشه ولی مقدم به مؤخر متصل نیست، بلکه وسطشون یه چیزی فاصله است. میگیم جزء هیولا، جزء ماهیت، جزء ماهیت، جزء ماهیتی که مرکب است مقدم است بر خواص ماهیت، بر لوازم ماهیت. لوازم ماهیت ملزوم لوازم خود ماهیت است، یعنی معلول ماهیت است، ماهیت علت اونها، ماهیت علت اونها. خب جزء ماهیت بر خود ماهیت مقدم است از باب تقدم جزء علت کل، ماهیت بر خواص ماهیت و لوازم ماهیت مقدم است از باب تقدم ملزوم بر لازم. این دو تا رو که حساب بکنید می‌بینید که جزء مقدم است بر کل، کل مقدم است بر خواص، میگید پس جزء مقدم است بر خواص. اما این واسطه رو دیگه حذف می‌کنید، واسطه رو که خود ماهیت حذف می‌کنید. کل مقدم است بر خواص، جزء مقدم است بر خواص. تقدم جزء بر خواص چگونه است؟ اونم تقدم بهتره، اونم یه نوع تقدم بهتره. تقدم جزء بر کل به طبعه، تقدم جزء بر خواص هم به طبعه، ولی با هم تفاوت دارن. تفاوت اینه که تقدم جزء بر کل جوریست که متقدم با متأخر متصلند، واسطه بینشون نیست، ولی تقدم جزء بر خواص، بر خواص مترتب بر کل، طوری تقدم و تأخر است که واسطه بینشون هست، ولی بالاخره هر دو تقدم رو بهتر دارن. دو تا مثال داره میزنه، دو نمونه داره ذکر میکنه که هر دو تقدم رو بهتر دارن ولی با هم تفاوت دارن. میگه چه عیبی داره صورت جسمی رو از این قبیل بگیر؟ صورت جسمی مقدم است بر شکل، به تقدم رو بهتر بدون واسطه، یا صورت جسمی مقدم است بر تناهی و به توسط تناهی مقدم است بر شکل. این هم تقدم به طبع از صنف دوم، از صنف مثال دوم. یعنی چه مقدم و مؤخر رو بلا واسطه بگیرید، چه معل واسطه بگیرید. صورت جسمی با شکل به این صورته، یا صورت جسمیه تقدم به طبع دارد بر شکلی که با او فاصله ندارد، یا تقدم به طبع دارد بر شکل به توسط تناهی. یعنی اولا صورت جسمیه متقدم است بر تناهی به تقدم به طبع، بعد تناهی متقدم است بر شکل و نتیجتا صورت جسمیه متقدم است بر شکل منطبق به تقدم به طبع. بالاخره به هر صورت که بگید تقدم میشه تقدم بهتر. بنابراین اگر شما تقدم صورت رو بر تشکل و تناهی نفی کردید، تقدم بالعلیتش نفی شد، تقدم مطلق نفی نشد. تقدم مطلق امکانش هست، یعنی ممکن است که صورت مقدم باشد بر تناهی و تشکل، نه از قبیل تقدم علت بر معلول، بلکه از قبیل دیگر، یعنی از قبیل تقدم به تب، تقدم جز علله بر معلول، تقدم به تب. و چون در صورتی همچین احتمالی هست، پس نمیتوانید بگویید که اگر صورت مقدم نیست به تقدم علی، پس شکل مؤخر نیست یعنی مقدم هست. نمیتونید شکل مقدم قرار بدید تا مستشکل اشکال کنه، بلکه شکل میتواند مؤخر باشد به تأخر دیگر. وقتی یه مستشکل اشکال نمی کنه که شکل مؤخره، ما هم قبول میکنیم شکل مؤخره. این جوابی که فخری بازم دیگه، اشکال در این بود که ما از نفی تقدم، که نفی تقدم علی بود، نفی تقدم مطلق فهمیدیم. اون وقت تأخر صورت هم، تأخر شکلم نفس شد، اما تأخر معلولیش نفس شد، اصل تأخرش نفس نشد. ما گمان کردیم که اصل تأخرش نفس شد، لذا بردیمش مقدمش کردیم، مستشکل آمدش کرد، در حالی که ما اصل تأخر رو نفس نمی کنیم، شکل مقدم نمی کنیم. شکل که مقدم نشد، اسکال و مستشکل وارد نمی شد. این کل جوابی که فخر رازم عبارت توجه کنیم. صفحه 129 سطح 8 قال فخر رازی والغلط في البيان الاول. فخر رازی دو تا بیان داشت، یک بیان بیان مقدمه ثالثه بود، یک بیانم بیان اشکال مستشکل بود. بیان اول یعنی اون مقدمه ثالثه، ایشون یه اشکال در مقدمه غلط در بیان اول ما بود، یعنی در اون تبیین مقدمه سوم تبیین درستی نداشتیم، اشکال مستشکل درسته در اون مسئله نیست، ولی در بیان اول اشکال داشتیم. والغلط فی البیان الاول هو فی قولنا، در بیان اول اشتباهی که کردیم این بود که گفتیم لما لم تکن الجسم یا علتن لهما یعنی لتناهی و تشکل، گفتیم فهما یعنی تشکل و تناهی غیر متأخره این هم صورت هستن. تا دیدیم صورت مقدم نیست به تقدم علی، گفتیم پس این تناهی و تشکل هم مؤخر نیستن، نفی تأخر کردیم، در حالی که این اشتباه بود، این اشتباه بود. ما نباید نفی تأخر میکردیم، ما باید نفی تأخر معلولی میکردیم، همونطور که در باره صورت نفی تأخر، نفی تقدم علی کردیم. این فعن دلیل است برای غلط. چرا این عبارتی که در کلام اول ما آمد و در بیان اول ما آمد غلط بود تا راه نفوذ اشکال رو باز کرد؟ فإنما لا يكون إلا لشيء، چیزی که علت چیز دیگر نیست بر اون چیز دیگر تقدم به علیه نداره. پس اگر صورت علت تناهی و تشکل نیست، بر تناهی و تشکل تقدم به علیه ندارد. لا يكون متقدما عليه یعنی بر اون شیء به علیه، تقدم به علیه بر اون شیء ندارد، نه اصل تقدم را ندارد. و تقدم به علیت اخص هست از تقدم مطلق، این یه مقدمه. و از نفی و لازم نمیاد از نفی خاص نفی عام، اینه مقدمه دوم. نتیجه اینه که پس از نفی تقدم به علیت لازم نمیاد نفی اصل تقدم. ما نفی تقدم به علیت کردیم، اصل تقدم رو که نفی نکردیم تا شما تأخر شکل و تناهی رو هم نفی کنید. شاید جسمیت بتواند از جهت دیگه مقدم باشد و شکل از همون جهت مؤخر باشد، و وقتی شکل مؤخر شد دیگه اشکال وارد نیست. فلعل الجسمیت و این لم تکن متقدمتن علیه ما، جسمیت ولو اون جسمیت این صورت جسمیه ولو مقدم نیست علیه ما یعنی بر تناهی و تشکل، بالعلیت، بالعلیت متعلق به متقدمت یعنی برای تقدم و بالعلیت ندارد علیه ما یعنی بر تشکل و تناهی، لکنها یعنی لکن این صورت جسمیه متقدمتن علیه ما به تبع، متقدم است بر این تشکل و تناهی به تقدم و به تبع. تقدم و به تبع رو مثال میزنن، دو تا نمونه برای ذکر میکنن و میفرمایم که صورت هم یکی از این دو نمونه رو داره، یا نمونه اول داره یا نمونه دوم. فقط صورت تقدم و به تبع داره و قهران شکل تأخر به تبع داره، که تقدم الواحد علی الاثنین و همچنین تقدم جزء بر کل، که این قسم اوله، مثال اول. مثال دوم، او که تقدم جزء الماهیت المرکبه علی خواص تلک الماهیه، جزء ماهیت مرکب نمیگیم بر خود ماهیت تقدم داره، که اگر نگیم بر خود ماهیت تقدم داره مثل همون تقدم الواحد علی الاثنین میشه، میگیم بر ماهیت، بر خواص این ماهیت تقدم داره، یعنی بر خود ماهیت تقدم داره و به توسط ماهیت بر خواص تقدم داره، که اینجا تقدم واواسطه میشه. در مثال اول تقدم بیواسطه بود، در این مثال دوم تقدم واواسطه میشه. صورت هم اگر بخواد تقدم داشته باشه، یا تقدم بیواسطه داره یا تقدم واواسطه، هر دو قسمش ممکنه. لذا در تقدم بهتر داریم دو مثال میزنیم، چون در مورد صورت دو احتمال میگیم. او که تقدم جز الماهیت المرکبه، جز ماهیت مرکبه تقدم دارد علی خواص تلک الماهیه، این علی خواص متعلق به تقدم، جز ماهیت مرکبه تقدم دارد نه بر خود ماهیت مرکبه که بشه از قسم اول، بشه از نظیر اول، بلکه تقدم دارد بر خواص این ماهیت. وقت و اعراض هل لازمه و زائله، عطف بر خواصه، عطف تفسیر بر خواصه. خواص ماهیت دو قسمه، یکی اعراضی هستن که زائل می شوند، اعراض مفارق هستن، یکی اعراضی هستن که لازمند از منفک نمی شوند. یعنی مثلا فرض کنید که عدد چهار زوجیت داره، این ازش منفک نمی شه و این چهار شی رنگشون سرخه، این قابل انفکاک هست. چهار رو شما در چهار امر سرخ تحقق دادید، می توانید در چهار امر سبز تحقق دادید. پس این اعراض، اعراض لازمه نیستن مفارقن، ولی زوجیت اعراض لازمه است. بالاخره هر ماهیتی اعراض لازمه دارد، اعراض زائله دارد، همه این اعراض رو مجموعا میگیم خواص. جزء ماهیت در ماهیت تقدم دارد و به توسط ماهیت بر این خواص تقدم دارد. پس جزء ماهیت بر خواص تقدم بالواسطه دارد و نحوه تقدمشون تقدم بهتره. و این لم یکن شیء من تلک الاجزاء علتا لشیء من تلک العوارض، ولو این اجزا هیچ کدام علت این عوارض نیستن، یعنی علت تامه نیستن، ولی تقدم به تب دارن. با اینکه علت تامه نیستن تقدم به تب دارن. پس چه عیب داره که صورت هم با اینکه علت تنهایی و تشکل نیست تقدم به تب و تنهایی و تشکل داشته باشه؟ و قهرن تشکل و تنهایی هر دو میشن مؤخر از صورت، و اگر مؤخر از صورت شدن دو اشکال مستشکل وارد میشه. چون مستشکل اشکال کرد که تنهایی تشکل مؤخره، ما به جواب میدیم که ما قبول داریم مؤخره. پس اگر بیان اولمون رو اصلاح کنیم اشکال و مستشکل بر ما وارد نمیشه. این تمام حرف فخر را البته میشه بین خواص و اعراض هم فرق گذاشت، شاید هم نشه فرق گذاشت. چون ببینید ممکنه فرق بذاریم به این صورت بگیم خواص درونی هم و اعراض میتوانن درونی باشن میتوانن بیرونی باشن. این فرق رو میتونیم بذاریم که اعراض عامن و خواص خاص. میتونیم هم فرق نذاریم بگیم خواص هم میتونن درونی باشن میتونن بیرونی باشن، همونطور که عوارض میتونن درونی و بیرونی باشن. میتونیم فرق هم نذاریم. حالا اگه فرق گذاشتیم که اشکالی نداره، اگه فرق نذاشتیم اصلا باید اصلا تفصیل بود. نه، خواص یعنی اون چه که این ماهیت اون رو اختضا میکنه. ماهیت یا بدون کمک غیر چیزی رو اختضا میکند که میشود لوازم، یا بدون کمک غیر با کمک غیر چیزی را استضا می کند که میشه عوارض مفارقه. پس خواص همون عوارض هست، خواص همون عوارض هست. خود ماهیت همونطور که خواصش را استضا می کند عوارضش هم استضا می کند، منطقه نحوه استضا استجوره. یا تنهایی استضا می کنه، این میشه مقتضا میشه جز لوازه، یا نه با کمک غیر استضا می کند که میشه جز عوارض مفارقه که غیر باید این عارض رو افاضه کند. اون تقاضا میکنه، ماهیت تقاضای این عوارض رو میکنه، قابلیت نسبت به این عوارض رو نشون میده، غیر این عوارض رو بر او عطا میکنه. که در عوارض مفارقه خود در عوارض مفارقه و لازمه هر دو خود ماهیت مقتضی، اما در عوارض لازمه ماهیت به تنهایی مقتضی، در عوارض مفارقه ماهیت مقتضی با کمک دیگری، با کمک دیگری مقتضی. ولی ظاهرن فرقی بین خواص و عوارض نباشه. البته عرض کردن میتونید فرق بذارید. حالا شما میفرمایید که خواص منشأ عوارض بشدن یا عوارض منشأ خواص بشدن، که یکی رو منشأ میگیره یکی رو ناشی میگیره، اونم باید فکر بشه این درست میشه یا نمیشه. اگر خواص غیر از عوارض باشه و چیزی دیگری که عوارض ما در ماهیت نداریم، اگر خواص رو غیر ماهیت در غیر عوارض قرار بدیم، بله باید یا منشأ عوارض بگیریم یا ناشی از عوارض. حالا این خیلی بحث مهمی است. فهازا ما این دیفی ها در مقدمه فخر رازی میگه آنچه که در این مقدمه پیش من بود همین است که بیان کردن. این اشکال وارد میشه، این جواب هم داده میشه، با این جواب مقدمه اصلاح میشه و با اصلاح میشه مقدمه مسئول از اشکال. ما مقدمه رو ذکر کردیم، عمدن میدونستیم که اشکال وارد میشه، عمدن مقدمه رو طوری آوردیم که اشکال وارد میشه بعدن جواب بدید. چون این کار خیلی مهمه که طرف جوری حرف بزنه که اول اشکال وارد بشه بعد اشکال رو جواب بده. میتونه از اولم طوری بیان کنه که اشکال وارد نشه، ولی مستمع دیگه متوجه ورود اشکال و عدم ورود اشکال نمیشه، فقط یه مطلب صافی دستش میاد و اون مطلب صافو میفهمه. اما اگر گوینده مطلب رو اول یه جوری گفت که اشکال وارد شد بعد اشکال رفع کرد، شنونده میفهمه که بالاخره با دقت مطلب برای روشن میشه و اشکال جواب هم حل میشه. این یه روشی است قدیم که فخر رازی میدونسته که اشکال وارد میشه، عمدن مقدمه سوم و طوری بیان کرده که اشکال وارد بشه و بعد جواب بده که هم اشکال معلوم بشه، هم جواب معلوم بشه، هم معلوم بشه که مقدمه سوم رو باید چطوری تبیین کرد. ولی اگه این کارو نمیکرد شاید یه وقتی ما مقدمه سوم رو در وقت تبیین همینطور که ایشون بیان کرده اشتباه بیان میکردیم، ولی حالا که اینجور برای ما توضیح داد دیگه ما مقدمه سوم رو اشتباه تبیین نمیکنیم، درست تبیین میکنیم. قید تقدم بالعلیت و تأخر بالمعلولیت رو میاریم. بله ثابت شد که صورت جسمی تقدم علی نداره و ما هم میخواستیم تقدم علی رو نفی کنیم، اونا هم تأخر معلولی ندارن، ما میخواستیم تقدم علی رو نفی کنیم. مثلا تمام دلیل ما در این فصل برای اینه که ما تقدم علی رو از صورت نفی کنیم، ولی جزء علل بودن که نفی نمی کنیم، اونو در فصول بعدی اثبات میکنیم. تقدم رتبی رو ثابت کنیم، ولی الان مورد بحث ما نیستم. اگر شما از میتونن معیت داشته باشن؟ نه دیگه، اشکال مستشکل شما با توجه کنید، اشکال مستشکل اجازه نداد که شکل معیت داشته باشه، اشکال مستشکل مهم بود. ولی خب بله خودمون باشیم میتونیم شکل رو با صورت معیت بدیم، میتونیم مقدم کنیم. اشکال مستشکل وارد شد و نداشت شکل مقدم بشه یا معیت باشه، توجه میکنید. ولی اون که شما صورت رو متقدم به تقدم رفی بگیرید یا به هر تقدم، بالاخره به هر تقدمی مقدمش کنید، باید شکل مقدم نباشه، ولی اگه مقدم بشه اشکال مستشکل وارد میشه. اما خواجه از این اشکال چه جواب میدهد؟ خواجه مثل فخر رازی نیست که بره بیان اول اصلاح کنه. خواجه میگه اشکالی که تو کردی اجنبی از بحث ما، اینطوری مطلب رو اشکال رو جواب میده، جواب رو اشکال رو تخریب میکنه. مثل فخرازی اشکال وارد نمی کنه که بره بیان اصلاح کنه، بلکه اشکال رو تخریب میکنه. به این بیان میگه اشکال تو ثابت کرد که شکل ماهیتش از ماهیت صورت تأخر داره، ماهیتش از ماهیت صورت تأخر داره. یعنی صورت ماهیتی دارد و شکل هم ماهیتی داره. این دو تا ماهیت رو که ملاحظه کنید میبینید که ماهیت شکل اگه بخواد تعریف کنید باید ماهیت صورتش عکس بشه. ماهیت صورت عکس میشه، جسم درست میشه. ماهیت جسم عکس میشه، مقدار درست میشه. ماهیت مقدار درست میشه، حدود پیدا میشه. ماهیت حدود عکس میشه، شکل درست میشه. هیئت حدود که شکل درست میشه. پس این ماهیت ها از اول تا آخر باید در تعریف بعدی های خودشون عکس بشن تا ما به شکل برسیم. پس شکل به لحاظ مقام ماهیتش مؤخر می شود از صورت جسمی، به لحاظ ماهیت مؤخر می شود از صورت جسمی. و بیان شما همین رو فهمید، فهمون که شکل ماهیتا مؤخر است از صورت. بله شکل رو تعریف میکنیم به هیئت الحدود، هیئت و احاطت الحدود، همونطور که خود مستشکل معنی کردیم. اون وقت هیئت و احاطت الحدود رو اگه بخوام دوباره تعریف کنیم، حدود تعریف میشود به مقدار، مقدار به جسم، جسم به جسمیت. یعنی این جسمیت تو تعریف جسم اخت میشه، جسم تو تعریف مقدار اخت میشه، مقدار تو تعریف حدود اخت میشه، حدود هم تو تعریف شکل اخت میشه. پس شکل ماهیتاً مؤخر است از اینها و قهرن ماهیتاً مؤخر است از صورت، به این معنا که صورت در تعریفش عقد میشه و ما بس در تقدم و تأخر به لحاظ ماهیت نداریم. ما نمیگیم صورت مقدم است بر شکل به تقدم ماهوی یا شکل مقدم است، بحثاً در تقدم و تأخر ماهوی ما نداریم. بحث ما در تأخر و تقدم وجودیه. یعنی صورت اگر بخواهد وجود بگیرد شکل لازم دارد. شکل اگر بخواهد وجود بگیرد، صورت لازم دارد. تلازمی را که ما بین این دو تا قائل شدیم، تلازم در وجود بود. خب حالا ملاحظه کنیم ببینیم که به لحاظ وجود شکل مؤخر است یا صورت مؤخر است. ملاحظه میکنیم میبینیم که صورت اگر بخواهد وجود بگیرد، صورت اگر بخواهد وجود بگیرد باید متشخص شود. یکی از راه های تشخص داشتن شکل. پس اگر صورت بخواهد وجود بگیرد باید شکل خاص پیدا کند. پس شکل خاص مقدم وجود می شود برای صورت و قهرن مقدم می شود. شکل مقدم میشه بر وجود، بر صورت به لحاظ وجود. یعنی صورت اگر بخواد وجود بگیره احتیاجی به تشخص دارد. محتاجن الله همیشه قبله. صورت در وجودش احتیاجی به تشخص دارد و تشخص محتاجن الله به قبله. یکی از راه های تشخص شکله، شکل خاصه. پس شکل هم محتاجن الله به قبله. پس به لحاظ ماهیت شکل مؤخر است، به لحاظ وجود شکل مقدم است. هیچ منافات هم نداره. در بیان اولمون، یعنی در مقدمه ثالثمون بیان کردیم که صورت مقدم نیست، یعنی در وجود. نتیجه داد که شکل مقدم است، یعنی در وجود. هیچ اشکالی هم برش نیست. مستشل آمد اشکال کرد که در ماهیت شکل مؤخر است. میگیم باشه در ماهیت شکل مؤخر باشه، اشکالی نداره. ما اصلا ادامه تأخر و تقدم در ماهیت نبود. ما ادامه تأخر و تقدم در وجود بود. ثابت کردیم که شکل در وجود مؤخر است، این که مقدم است، و صورت در وجود مؤخر است. حالا شما میاد میگید شکل در ماهیت مؤخر است. بگیم باشه همین شکلی که به لحاظ وجود مقدم بود به لحاظ ماهیت مؤخر است. وقت اشکال دیگری پیش میاد و اون اشکال اینه که چطور جسم چه در مقام ماهوی مقدم بود بر شکل، در مقام وجود مؤخر می شود از شکل. این سوال مطرح می شود. جواب این چه اشکالی نداره. بسیاری از موارد هست که شیئی در وجودش محتاج است، در وجودش محتاج است به چیزهایی که از ماهیتش مؤخر بودند. شیئی در وجودش محتاج است به اموری که اون امور از ماهیت این شیء مؤخر بودند. از ماهیتش مؤخر بودند ولی از وجودش جلوتر بودند. و چون از وجودش جلوتر بودند تونستن وجودش رو تعلیم کنند. از ماهیتش مؤخر بودند، از وجودش جلوتر بودند و وجودش رو تعلیم کردند. یعنی باعث شدن که وجودش تعلیم بشه. مثلا میزنیم جسم ماهیتا مؤخر از اینه. بله این اشتباه بکنم. اینه با الف ماهیتا مؤخر از جسم. چرا؟ چون اینو تعریف کنید. وقتی تعریف میکنید جسم توش اخذ میکنید. جسم نیست کذا. این عبارت هست از نسبت مکان، این نسبت متمکن به مکان. هم متمکن جسمه هم مکان جسم. یعنی توی تعریف این شما جسم دارید میارید. وقت متمکن رو و مکان رو اگه بخوان تعریف کنید دوباره یا به سطح تعریف میکنید یا به جسم تعریف میکنید. توجه میکنید که جسم به لحاظ ماهیت مقدم است بر این، ولی به لحاظ وجود اگر جسم بخواهد وجود شخصی بگیره باید توی یه این خاصی وجود بگیره. پس احتیاجی به این پیدا میکنه. یعنی همینی که مقدمه در این بود به لحاظ ماهیت، همین جسمی که مقدمه در این بود به لحاظ ماهیت، همین جسم به لحاظ وجود مؤخر از این میشه. پس اشکالی ندارد که چیزی که در وجود که در ماهیت مؤخر است، از ماهیت شیء مؤخر است، از وجود اون شیء مقدم باشد و اون شیء در وجودش محتاج به این مؤخر باشه. در مانعرفی هم همینطوره، شکلی که به لحاظ ماهیت مؤخر از وجود است، مؤخر از صورت است، به لحاظ وجود مقدم بر صورت میشه و صورت به لحاظ وجود محتاج به این شکل میشود، پس شکل میشود مقدم بر وجود، در حالی که مقدم بر صورت به لحاظ وجود، در حالی که مؤخر بود از صورت به لحاظ ماهیت. اشکال وارد نیست. پس هم بیان اولی که مقدم ثالث رو بیان میکرد درسته، هم اشکال مطلبش درسته، ولی اشکال بر مقدمه ثالث نیست، چون مقدمه ثالث ناظر به وجود بود، اشکال ناظر به ماهیت است. پس اشکال اصلا اجنبی است. اقول هذا البيان يفيد هذا البيان، ما یعنی بیان اول که مقدمه ثالث باشه، هذا البيان یعنی بیان اشکال، هذا البيان یعنی بیان اشکالی که لقای بن یقول بود. هذا البيان افاده میکند چه شکل مؤخر است از ماهیت صورت، و نحن قد ذکرنا که صورت به حیث ماهیت ارتباط با تناهی و تشکل نداره. که شما بگید حالا مقدمه یا مؤخر، بله میتونه مؤخر باشه، شکل مؤخره از از صورت، ولی صورت ارتباطی به شکل نداره از نظر ماهیت، صورت از نظر ماهیت ارتباطی به شکل نداره، بلکه مقدمه بر شکل، یعنی احتیاجی به شکل نداره، شکل احتیاجی به او داره. دقت میکنی چی میگه؟ چی میگیم؟ صورت از نظر ماهیت احتیاجی به شکل نداره، بلکه شکل از نظر ماهیت محتاجی به او، او از نظر ماهیت مستغنی از شکل. یعنی صورت رو وقتی میخوان تعریف کنید، توی صورت شکل اخذ نمی کنید، توی تعریف شکل اخذ نمی کنید، بنابراین صورت در ماهیتش احتیاج به شکل ندارد. بل انها یعنی صورت، انما لا تمسک و انهما یعنی از تشکل و تناهی، من حیث الوجود فقط، یعنی به لحاظ وجودش منسک نمیشه، نه به لحاظ وجود و ماهیتش یا به لحاظ ماهیت تنهاش، بلکه فقط به لحاظ وجود. و معناه یعنی معنای عدم انفکاک صورت از تشکل و تناهی من حیث الوجود فقط، معنیش اینه که صورت متشخصه، یعنی صورتی که میخواد وجود بگیره، متشخصه یعنی وجود خاص داره، محتاج است در تشخصش الیهما، یعنی الی تناهی و تشکل، در وجودش محتاج به اینهاست نه در ماهیتش. ولا یبعد، خب این داره اون سوال رو جواب میده که حالا صورت در وجود مقدم است و محتاج الی، در ماهیت، در ماهیت مقدم است و محتاج الی، چطور می شود در صورت مؤخر، در وجود مؤخر باشد و محتاج، در ماهیت مقدم است و محتاج الی، چطور در وجود مؤخر است و محتاج؟ جواب می دیم که اشکالی نداره، می شود شیئی در وجودش محتاج باشد به چیزی که از ماهیت این شی مؤخر است. مثال هم زدیم که جسم در وجودش محتاج است به عینی که این عین از ماهیت جسم مؤخر است، و معنای این که این صورت از این دوتا منفک نمی شود به لحاظ وجود این است که صورت متشخصه، یعنی صورتی که میخواد وجود شخصی بگیره، محتاج است در تشخصش الیهما، الیهما یعنی به تنهایی و تشخص، و بعید نیست که احتیاج داشته باشد شی که در اینجا صورت است در تشخصش یعنی وجود شخصیش احتیاج داشته باشد به چیزی که مؤخر از ماهیت این شی هست، صورت احتیاج داشته باشد به شکلی که مؤخر است از ماهیت صورت، مثل جسمی که محتاج است به لحاظ وجودش به عین و وضع، که عین و وضع متأخرند از جسم و در این حال محتاجون الی هند، جسم احتیاجی به این دوتا دارد در حالی که این دوتا مؤخرند، اما تأخر این دوتا به لحاظ ماهیت و احتیاج جسم به لحاظ وجوده، پس می شود گفت جسم به لحاظ وجود مؤخر است، عین و وضع به لحاظ ماهیت مؤخر است. فاذن تناهی و تشکل مؤخر نیستند از صورت مشخصه، تناهی و تشکل اگرچه مؤخرند از ماهیت صورت، ولی از صورت مشخصه یعنی صورتی که وجود شخصی گرفته مؤخر نیست، ولی مؤخر نیستند، بلکه مقدمند و محتاجون الیهند. بله فرزن تناهی و تشکل مؤخر نیستن از صورت مشخصه، از این جهت که مشخص شده، از این جهت که مشخص نشده مؤخرن، بالاخره ماهیته. از این جهت که مشخص نشده، از این جهت که مشخص نشده بلکه هنوز ماهیته، مقدم است در تناهی و تشکل. ولی از این جهت که جسم مشخص شده و وجود گرفته باید مؤخر باشه از تناهی و تشکل. فایزن از تناهی و تشکل مؤخرند، مؤخر نیستن از صورت مشخصه، از این جهت که این صورت مشخص است ولو این که مؤخرند از ماهیت صورت. و حاضر قدر یعنی تقدم به لحاظ صورت، به لحاظ وجود کافی است ما را در این موضع. تقدم به لحاظ وجود برای ما کافیه و منافات هم نداره با تأخر به لحاظ ماهیت، پس اشکال مستشکل وارد نمیشه. مقدمه سوم تمام شد، اشکالی هم که وارد شد سخ جواب داد، ما هم جواب دادیم، اشکال هم برطرف شد، پس مقدمه سوم مسئول شد از اشکال. حالا وارد مقدمه چهارم میشه. توجه داشتید در استدلال این چنین میگفتیم که اگر صورت بخواهد علت باشد برای هیولا باید مقدم بر هیولا باشد. بعد گفتیم ولیکن مؤخر است از هیولا، لیکن تالی باطل است، بلکه صورت مؤخر است از هیولا. ما تا این بیانایی که تا اینجا کردیم نشون داد که صورت از تشکل و تناهی مؤخره، البته وجود صورت ها نه ماهیت، ماهیت صورت که مقدم بود، وجود صورت مؤخر است از تناهی و تشکل. ما تأخر صورت از هیولا رو هنوز به دست نیاوردیم، در حالی که در دلیل ادعا میکنیم اگر صورت علت باشد باید مقدم باشد، در حالی که مؤخر است، مؤخر است از هیولا، هنوز ثابت نشدیم که مؤخره. این مقدمه چهار و متکفل ثبوت همین مطلبه که صورت رو از هیولا مؤخر کنه. میگه در مقدمه سوم ثابت شد که صورت از تناهی و تشکل مؤخر است، در جای خودش هم ثابت کردیم که تناهی و تشکل از هیولا مؤخرند، پس ثابت میشه که صورتی که از تناهی و تشکل مؤخر است از هیولا مؤخرند. پس تأخر صورت از هیولا به توسط تأخر صورت از تناهی و تشکل ثابت میشه. و نحوه ثبوتش هم اینه که ما بیان میکنیم که تناهی و تشکل دو عارضند در هیولا و هر عارضی مؤخر است از معروض، پس تناهی تشکل مؤخرن از هیولا. وقتی تناهی تشکل مؤخر باشن از هیولا، صورتی هم که مؤخر است از تناهی تشکل او هم مؤخر میشود از هیولا. پس مقدمه چهارم داره بیان میکنه تأخر صورت از هیولا رو، یا بیان میکنه تأخر تشکل و تناهی از هیولا رو، که هیولا مقدم است، تناهی تشکل مؤخرن. این دو که بیان کرد با زمینه کردن مقدمه سوم که میگوید صورت هم از تناهی و تشکل مؤخر است، نتیجه میگیریم که پس صورت از هیولا مؤخر است، چون مقدمه چهارم میگه تناهی تشکل از هیولا مؤخر است، مقدمه سوم میگفت صورت هم از تناهی تشکل مؤخر است. این دو تا رو که کنار هم بذاریم نتیجه میده که پس صورت از هیولا مؤخره، و این همونیه که ما میخواستیم در دلیلمون به کار بگیریم. پس دلیل ما برای مقدمه چهارم هم مبتنی به بیانی که گفتیم. ثم قال، بله قال، یعنی فخر رازی گفته الرابع ان تناهی و تشکل من توابع الماده، تناهی و تشکل از توابع ماده است، یعنی عارض بر ماده است، پس ماده که هیولاست باید قابل باشد و باید قابل باشد، تناهی و تشکل مقبولند و هر قابلی مقدم است بر مقبول، پس هیولا مقدم است بر تناهی و تشکل. و تقریر این مطلب قبلا گذشت، هیولا مقدم است بر تناهی و تشکل، پس مقدم است نیز بر صورت هم، در حالی که اگر صورت بخواهد علت باشد باید صورت مقدم باشد. استدلال تموم میشه به این صورت. ثم قال بله تقدم تقدم قابل بر مقبول، مقبول بر قابل مراد ما نیست، تقدم قابل بر مقبول قابله، نه حیولا قابله، شکل و تناهی مقبول هست، یعنی عارض هست، عارض میشه مقبول، معروض میشه قابل. الان حیولا در اینجا معروض این دوتاست، معروضه این قابله، هر قابل، هر معروضی قابله دیگه، هر عراضی مقبول. تقدم قابل بر مقبوله، تقدم قابل بر مقبول، تقدم ماهوی، یعنی شما در تعریف مقبول قابل اخذ میکنی، در تعریف تشکل و تناهی هیولا رو اخذ میکنی. تقدم مگه هر قابلی تقدمش ماهوی، بعضی قابلا تقدمش ماهوی، بعضی وجودی، اینجا حیولا تقدمش ماهوی نیست، ماهوی در صورتی که بتونه به عنوان جنس یا فصل توی تعریف اون مؤخر به کار بره. آیا شما در تعریف تناهی و تشکل ماده رو به عنوان فصل یا جنس میاری؟ نمیاری دیگه. اگه بیاد به عنوان جنس و فصل نمیاد.
اگر هم بیاد فرقی برای این دیگه فرق میشه که تقدم
تأخرش
هم از نوع ماهوی باشه،
ولی
این که از
جهت وجودی
از هم با
تقدم تأخرش
نداره.
بله تقدم وجودی هم داره بالاخره، به قول ایشون درست نمیفهمه. بعد فرض تقدم ماهوی داشته باشه یا نداشته باشه که از بحث ما بیرونه، تقدم وجودیش مطرحه الان برای ما. برای ما اینه که این ماه هیولا بر تناهی تشکل تقدم وجودی داره، ولی تقدم ماهوی داشته باشه یا نداشته باشه مهمه. یعنی حیولا باید باشه تا تنهایی تشکل دیگه، این اگه حیولا نباشه این قابل وجود نداشته باشه، حیولا و تنهایی تشکل وجود پیدا نمی کنه. اون مشخصه در این اجازه بدید در
مفاجئه
صورت در جامعه میشه. پس در جامعه میشه
که
هر موقع به قابل رسوند. یعنی اصلا معروف حیوا به وجود نمیاد. ما ببینید، ما داریم نفی میکنیم احتیاج علیت رو. نفی نمیکنیم احتیاج رو. ما صورت رو جز الله میدونیم. حیولا در قوام وجودیش به صورت احتیاج داره. اینو قبول داریم. و لذا صورت باید مقدم باشه، درست؟ اما ما اینو نفی نمی کنیم، احتیاج حیولا به صورت نفی نمی کنیم، معلول بودن حیولا برای صورت نفی می کنیم، یعنی به تعبیر دیگه علت تام بودن صورت داریم نفی می کنیم، نه علت ناقصه بودن رو. علت ناقصه بودن صورت قبول داریم، پس احتیاج حیولا به صورت رو هم قبول داریم، اما احتیاج معلول به علت تامه نیست، احتیاج معلول به جزء علت. توجه میکنید؟ شما الان رفتیم سراغ این که احتیاج رو فکر کردیم بداریم نفت میکنیم، نه ما احتیاج حیولا به صورت رو قبول داریم، اونطور احتیاج حیولا به صورت رو احتیاج معلول به علت تامه قرار نمیدیم، احتیاج معلول به جزء علت قرار میدیم. تقریره یعنی تقریر این که تشکل و تناهی از توابع ماده است، تقریر این مطلب قبلا گذشت، قبلا بیان کردیم که تناهی و تشکل از توابع ماده هستند. الان یادم نیست، باید نگاه کنیم که چه فصلیه، قبلا داشتیم الان اگه هم نگاه کردم ساعت بعدم بشه. ثم قال اول مسئله ظاهرا نمی‌رسیم ادامه بدیم، وقت تمام شد، انشاءالله می‌دونیم فرصت هست.